أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یکی از مسائلی که فخر رازی در ذیل این آیه مطرح کرده است این است که این آیه یکی از ادله حجیت منابع اصولی است، یعنی دلالت می‌کند بر حجیت کتاب و حجیت سنت و حجیت اجماع و حجیت قیاس. دلالت این آیه بر حجیت کتاب خدا و سنت معصومین علیهم السلام تقریرش هم بود که گذشت، و دلالت این آیه بر حجیت قول معصومین علیهم السلام با اون بیانی که امامیه دارن گذشت و هرگز دلالت نمی کند بر حجیت اجماع. اما دلالت این آیه بر حجیت قیاس طبق برداشت گروه از علمای سنت که فخر رازی از سران این هاست تقریبش به این راز است که ایشون این چین تقریب میکنن، میگن این جمله این تنازعتون فی شیء فردوه الی الله و الرسول این دلالت مهد بر حجیت قیاس. چرا؟ برای اینکه این تنازع اگر در موردی است که آیه قرآن یا سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا اجماع اولو الامر باشه، این دیگر جا برای تنازع نیست، این همون اطاعت خدا و پیامبر و اولو الامر است، این شیء جدیدی نیست. اگر این مورد نزاع مطلبی صریحا در قرآن یا سنت یا اجماع اولو الامر باشد، این چیز تازه نیست که خدا بفرماید در حالت تنازع به قرآن و به خدا و پیامبر مراجعه کنید. این در حقیقت معناش آن است که اطیع الله و اطیع الرسول. به تقریب دیگر دو تا اشکال دارد. یک اشکالی است که اگر در مورد تنازع یک بیانی از قرآن یا سنت یا اجماع اولی الامر باشد، این جمله تکرار گذشته است، چون این منزل همان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم است. اشکال دیگر این است که چون بیانی از کتاب یا سنت یا اجماع هست، باید بفرماید که ردو به الالله و رسول و اولی الامر منکم، برای اینکه اولی الامر اجماعی دارن و اجماع را هم حجت کرده است. و در صدر و در فصل اول این آیه اطاعت خدا و سنت پیغمبر و اولی الامر را واجب کرده است، در بخش دوم و فصل دوم نمیتواند فقط دو تا را حجت بکند. پس به این دو دلیل مورد فئن تنازعتم جاییست که سخنی در قرآن یا سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا اجماع الامر نیست، این مال فئن تنازعتم فی شیء. اما این فردو الالله منظور از رد به خدا یعنی رد به قرآن، فرض دانست در قرآن چیزی نیست، و رد الی رسول یعنی رد به سنت، فرض دانست که در سنت چیزی نیست. پس منظور از رد چیست؟ این منظور از رد یا معناش این است که علمش را به اهلش واگذار کنید، مثل اینکه در بعضی از موارد میگویند که علمش را به اهلش رد کنید. اگر این باشد، این در مورد نزاع قابل قبول نیست، چون چیزی که مورد تنازع است یعنی محل ابتلا است و مشکل مسلمین را باید حل کرد. نمیشه گفت در یه موردی شما اختلاف دارید حلش را به خدا واگذار کنید، زیرا مسئله است محل ابتلا و مورد تنازع مسلمین، باید راهی را ارائه کرد که مشکل حل بشه، نه اینکه اگر تنازع کردید سکوت کنید علمش را به خدا واگذار کنید. واگذار کردن علم یک مطلب به خدا درباره اون معارف دقیق الهی درست است. گفتم درباره ذات خدا یا کیفیت اتحاد صفات ذات خدا با ذات خدا اگر درکتون نمی کشد اینا رو رها کنی، علمش رو به اهلش واگذار کنی. یا اگر مطلبی درباره قضا و قدر به شما رسیده است که درکش برای شما دشوار است، علمش رو به اهلش موکول کنید. اینها تام است. اما در یه امری که مسلمین با هم اختلاف دارن نمی شود گفت که علمش رو به اهلش واگذار کنید. پس رد الالله معناش این نیست که علمش رو به خدا و پیامبر واگذار کنید. این یک. و باز معناش این نیست که در مالا نصفی حکم نصر را عمل کنید. چرا؟ چون فرض دلیل است که نصر نیست و اگر شما منتظر نص باشید، چون فرض در این است که نصی نیست، این انتظار به جایی نمی رسد و این اختلاف همچنان می ماند. پس معنای رد الالله و رسول نیست که در غیر منصوص شما حکم نص را منتظر باشید یا برابر نص عمل کنید، چون فرض در این است که منصوص نیست. این دو احتمال. احتمال سوم این است که اگر یک مسلبی مورد نزاع شما مسلمان ها شد و از قرآن و سنت چیزی در دست ندارید، این را به قرآن و سنت بسنجید و نظیرش را پیدا کنید و از نظیر و شبیه حکم این را استنباط و اجتهاد کنید، که این قیاس است به صورت اجتهاد و استنباط. چون فرض در این است که مسئله محل ابتلا و تنازع است از یک سو و حتما باید حکم مسئله حل بشود از سوی دیگر و آیه یا حدیثی در این زمینه نیست از سوی سوم و نمی شود این را مسکوت عهد گذاشت از سوی چهارم، نمی شود منتظر نص بود چون فرض در این است که نصی در کار نیست و دسترسی به نص نیست از سوی پنجم. در این فضا وقتی خدا امر میکند که این را به خدا و پیامبر برگردانید، یعنی به اون چیزی که شبیه این واقعه هست، نه مخالف این واقعه، شبیه این واقعه هست و حکمش در کتاب و سنت آمده شما عمل بکنید، این همون قیاس است. و کسی که اهل قیاس است دارد استنباط و اجتهاد میکند. پس اونها اجتهاد را هم جائز می دانند منتها در محور قیاس. بعد می گویند مسئله استحسانی که ابی حنیفه می گوید یا استصلاحی که مالک می گوید اگر به همین قیاس برمی گردد که ما می گوییم صحیح است وگرنه تام نیست و باطل است. این خلاصه سخن فخر رازی. پس به گمان ایشون این آیه دلالت می کند بر حجیت منابع چهارگانه اصول، یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس. همونطوری که استنباط اینها در دلالت آیه بر حجیت اجماع باطل بود، استظهار اینها هم در دلالت آیه بر حجیت قیاس باطل خواهد. برای اینکه منظور از اولی الامر ثابت شد که اهل بیت عصمت طاهرتن و معصومن و از طرفی اطاعت پیغمبر واجب است برابر این آیه و آیات دیگر و همچنین آیه سوره 8 که فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و رسول صلی الله علیه و سلم برابر حدیث ثقلین و دیگر احادیث قول اطرت طاهرین را حجت قرار داد و اطرت طاهرین علیه السلام ما را به شدت از عمل به قیاس نهی کرده و قیاس را تحریم کردن. گفتن دین و احکام الهی یک اسراری دارد و رموزی دارد که هرگز با عقل بشر کودر نمی آید. شما می بینید همون استدلالهایی که بعضی از شاگردان امام صادق سلام الله علیه با ابی حنیفه و مانندون در میان گذاشتن که اگر برابر قیاس باشد نماز که ستون دین است در حالت عادت زنها ترک می کنند و غذا را به جا نمی آورند و روزه که به اهمیت نماز نیست قضا دارد، ترک میکنند در حالت عادت ولی قضا دارد، یا موارد دیگر، یا اصولا در باب سرقت اگر کسی یک ربع دیناری را سرقت کرد مثلا دستش قطع میشود، ولی اگر صدها برابر اون را به عنوان خیانتی در امانت یا رشوه و مانندون بگیرد دستش قطع نمیشود. اگر سرقت برای این است که امنیت اقتصادی به هم میخوره، خب اون رشوه اون خیانت در امانت و مانندون هم همینطور است.
اگر سرقت برای آن است که مال مردم آسیب میبیند، خب در رشوه، در خیانت، در امانت و مانندون هم همینطور است. در حالی که اگر 100 دینار را کسی رشوه بگیرد یا اختلاس بکند یا غصب بکند، دستش غصب نمی کند. ربع دینار را اگر سرقت کرد دستش غصب می کند. پس هرگز نمی شود با این عقلی که معیارهای احکام را درست نمی تواند تشخیص بدهد قیاس کرد. چون قبلا ثابت شد که منظور از اولوالامر ائمه معصومینن و از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که عمل به قیاس حرام است، پس هرگز این آیه دلالت بر حجیت قیاس نمی کند. این یک. و ثانیاً قیاس که یک عمل زن نیست، نمی تواند مرجع حل نزاع باشد، زیرا هر کسی برابر با استنباط خاص خود یه قیاسی دارد. تازه اول نزاع است. اگر نزاع بین علما و اندیشمندان یک مکتب در گرفت، اگر مرجع تشخیص خود اینها باشد، استنباط ظنی اینها باشد، خب هر مجتهدی به یک سبک دیگر استنباط می کند، چون به ظنون اینها تکیه می کند. ولی اگر مرجع خطوط مبین کتاب و سنت باشد، دیگه اختلافی درش نیست. اینم راه دوم. پس این فردوه الالله همون طوری که به معنای اول نیست، معنای دوم نیست، معنای سوم نیست، یعنی به معنای تفویض علمش الالله نیست و معنای این که شما بر غیر منصوص و که منصوص بار کنیدم نیست، معناش هم عمل به قیاس نیست، بلکه اجتهاد به استنباط است رو خطوط کلی کتاب و سنت که مشخص است. خطوط کلی کتاب و سنت مشخص است، اون میتواند راه حل را ارائه کند. مطلب دیگر آن است که نزاع دو قسم است، یه نزای علمی است و یه نزای عملی. نزای علمی را دین چیز خوبی میداند، بد نمیداند و اصلا قابل پرهیزم نیست، چون هرگز انسان‌ها یکسان نمی‌اندیشند. صاحب نظران هر کدام دارای رأی مخصوصی هستند. یکی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در غرر و درر این مضمون هست که اضربوا بعض الرأی به بعض فإنه یتولد منه الثواب. فرمود شما آرا را تضارب کنید. تضارب آرا از همین حدیث و امثال این حدیث اخذ شده است. فرمود در مباحثاتتون رأی ها را به هم بزنید، این مثبت و منفی بالاخره یه برقی و یه جرقی ایجاد میکند. تضارب آرا کنید یعنی رأی ها را به هم بزنید، نه مخلوط کنید، یعنی با هم دیگر تماس بگیرن، استکاک برقرار کنن تا یه بار خوبه بدن. اضربوا بعض الرأی به بعض فإنه یتولد منه الثواب. این تنازع علمی چیز بسیار خوبی است که یکی از برکات حوزه‌های علمیه هم همین این مباحثات است. این تنازع علمی است. تنازع عملی آن است که بعد از اینکه معلوم شد حق با کیست، اونگاه بر اساس هوا و هوس به خود محوری نزاع شروع بشود. یا برای کسی مسئله روشن نشده است، باید سکوت کند، معذالک میبینیم داعیه ای دارد. پس نزاع عملی در دو حال بد است، یکی بعد از روشن شدن حق، یکی این که اگر برای کسی حق روشن نشد و وظیفه او سکوت است، معذالک او داعیه ای دارد. در این گونه از موارد است که قرآن نهی میکند، میفرماید اصلا نزاع نکنید، که در سوره آل عمران گذشت، فرمود ولا تنازعوا. چرا؟ برای اینکه فتفشلوا، چون نزاع در این حال که اختلاف است یک اتحادی در اون مستتر هست و سر تأثیر نزاع و سر تأثیر اختلاف همون اتفاقی است که در اون نهاده است. چون دو طرف حالا خواهد دو نفر باشن خواهد دو گروه باشن، اینا هر دو سعی میکنن که خود را ضعیف کنن، چون هم نیرو صرف میکنن برای کندن قدرت دیگری و هم نیروی خود را صرف میکنن دیگر. این که نیرو صرف می کند که قدرت دیگری را کم بکند، از قدرت خود هم کاست، چون نیرو صرف کرد. پس خودش هم سعی می کند که نیروی خود را بکاهد، هم نیروی دیگری را بکند. اون دیگری هم که با اون نزاع دارد، او هم نیروی خود را صرف می کند تا این را ناتوان بکند. پس هر دو نفر یا دو گروهی که تنازع دارن متفقن بر نزع قدرت. در هر اختلافی یک اتحاد نیافته است. هر دو نفر که به جان هم میافتن زد و خورد دارن، گرچه با هم اختلاف دارن، ولی یک اتفاق مشعومی در درون این اختلاف هست و اون اتفاق دارن بر این که یک دیگر را ضعیف کنن. یعنی زید که با امر به زد و خورد می پردازد، زیدم متفق است که باید ضعیف بشود، نظرش این است که ضعیف بشود، امرم نظرش این است که زید ضعیف بشود، و همچنین امر نظرش این است که خودش ضعیف بشود، زید هم نظرش این است که امر ضعیف بشود. چون هر دو نیرو صرف می کنن، با صرف نیرو قدرت اینا کم می شود. با صرف نیروی خود مقداری از قدرت دیگری می کاهد. پس هر کدام دو تا کار کردن، یکی که مقداری از قدرت خود کم کردن، یکی از مقداری از قدرت دیگری. اون دیگری هم مثل همین اولی است. اون دیگری هم دو تا کار کرد، مقداری نیروی خود را کند به صرف کرد، مقداری هم نیروی رقیب را. پس در هر اختلافی یک اتحاد و اتفاق مذمومی هست و اتفاق منشأ اثر هست. لذا فرمود بلا تنازعوا فتفشلوا، فشل و ضعف دامنگیرتون می شود. وقتی ضعیف شدید اون شوکتتون از بین می رود و تذهب ریحکم. این نزاست که بعد از روشن شدن حق است که ممنوع است. اما آیه محل بحث نزا را معنا نکرده است و مرجع نزاع را مشخص کرده است. فهمت فی این تنازعتون فی شیئن فردوه الالله و الرسول. اگر نزاع علمی شد، رد به کتاب و سنت نشد بد است، یا بعد از نزاع علمی رد به کتاب و سنت بشود ولی فتوای کتاب و سنت عمل نشود هم بد است. لذا در مسئله نزاع در آل عمران اصل نزاع را نهی کرد که اون نزاع عملی است، و اما در سوره نساء که نزاع علمی است اون را پذیرفت، راه حل ارائه کرد. چون که آیه 213 و 212 سوره مبارکه بقره هم در همین زمینه بود. اختلاف قبل از علم چیز خوبی است، اختلاف بعد از علم چیز بدی است. مطلب دیگری که فخر رازی در تفسیر کبیرش دارد این است که این عمل به قیاس مؤخر از عمل به کتاب و سنت است. کتاب و سنت مقدم بر قیاس است. اینا حجت ها در عرض هم نیستن. قیاس در عرض کتاب و سنت حجت نیست. نه مقید اونهاست، نه مخصص اونهاست، نه شارح اونهاست، هیچی نیست. این را چند راه اثبات میکند. یکی این که خدا فرمود فی ان تنازعتم فی شیئین، اگر نزاع کردید مرجع حل خصومت به گمان ایشون قیاس است. خب اگر نزاعی نکردید جا برای قیاس نیست، مرجع همون کتاب و سنت است. یکی از اشکالاتی که باز بر ایشون وارد هست که مربوط به بحث گذشته است این است که اگر منظور از اولی الامر اجماع اهل حل و عقد باشد و اجماع اهل حل و عقد را هم ایشون معصوم می دانم، معصوم هم که خطا نمی کند، پس باید مرجع نزاع، مرجع نزاع اجماع باشد، در حال که سخن از اجماع نیامده. فرمود اگر شما نزاع کردید به کتاب و سنت مراجعه کنید، دیگه به اجماع مراجعه نکنید. لابد برای این است که اگر نزاع کردید یعنی اجماعی در کار نیست. خب حالا اجماع عصر قبل برای اعصار بعد که حجت هست، حالا اگر در عصری اجماع برای مسئله شد و در عصر دیگر این اجماع حاصل نشد، برای اینکه مشکلاتی پیش آمد، این علما اهل حل و عقد دور هم نشدن، فاصله شد، جنگی شد، اینا به دیگر دسترسی نداشتن، از دیگر اطلاع نداشتن، قهرن اجماع حاصل نشد. چون اجماع حاصل نشد، چرا اون اجماع نسل قبل مرجع نباشد؟ به زعم شما اجماع که معصوم هست، اجماع و اتفاق اهل حل و عقد که معصوم هست، به در ردیف کتاب و سنت هست، چرا مرجع نباشد؟ بر تقدیر این سوال است که شما پاسخ بدن. اما مسئله بعدی که شما عنوان کردن این است که عمل به کتاب و سنت مقدم بر قیاس است. چرا؟ برای اینکه آیه مرجعیت قیاس را در حالت نزاع مشخص کرد. اگر نزاعی نباشد، رجوع به قیاس معنا ندارد، از باب اینکه شرط مفهوم دارد. فإن تنازعتم مرجع قیاس است. پس اگر نزاع نکردید در اثر اینکه کتاب یا سنت یه پیام روشنی داشت، جا برای قیاس نیست. خود همین این آیه دلالت میکند که قیاس در عرض کتاب و سنت نیست. ایشون چند دلیل ذکر میکنن که قیاس در عرض کتاب و سنت نیست. دلیل اولش همین است که گفتن که ترک عمل به کتاب و سنت به سبب قیاس جایز نیست، تخصیص کتاب و سنت هم به سبب قیاس جایز نیست. چه قیاس جلی باشد چه خفی، چه اون نسل قبلا تخصیص خورده باشد یا نخورده باشد، برای اینکه رجوع به کتاب و سنت مطلق است و رجوع به قیاس مشروط به حالت نزاع و مشروط به این که در کتاب و سنت چیزی نباشد. و این عمل را با چند وجه بیان کردن. وجه اول همین است که این کلمه ان تنازعتم برای شرط است، پس در غیر صورت شرط رجوع به قیاس جایز نیست. دلیل دومشون است که خداوند قیاس را از ذکر اصول سگانه مؤخر داشت، از این تأخیر لفظی و تقدیم لفظی استفاده کردن. اول کتاب است و بعد سنت است و بعد اجماع و اهل و حل و عقد به گمانشان، بعد نوبت به قیاس میرسد. از این ترتیب ذکری ترتیب طولی هم استفاده کردن، که البته این دلیل نیست، صرف تقدیم ذکری دلیل نیست. وجه سوم که قیاس بعد از قرآن و سنت و اجماع است، این است که همین این ترتیب در قصه معاذ محفوظ مونده است. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معاذ را به عنوان والی به یمن اعزام کرده بود، به او فرمود مسائل دینیت را از کتاب خدا یاد بگیر و از سنت یاد بگیر، و اگر نشود و کتاب سنت نبود اونگاه اجتهاد بکن. اون اجتهاد را امامیه به سبک خاص خود معنا میکنن و اون اجتهاد را اهل سنت بر قیاس تفسیر میکنن. وجه چهارم این است که اگر کتاب سنت یه پیامی دارد، قیاس همون اجتهادی در مقابل نص است و این کار ابلیس است. برای اینکه خداوند ملائکه را به سجود برای آدم امر کرد، فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، همه سجده کردن و در قبال این امر روشن ابلیس قیاس کرد. ابلیس اصل نص را نهی نکرد، نص را تخصیص زد، یعنی این نص اسجدوا لآدم را محترم شمرد، گفت ملائکه باید احترام بگذارند ولی من مستثنا هستم. به وسیله قیاس این اصل کلی و جامع را تخصیص زد. ابلیس با اصل نص اسجدول آدم مخالف نبود، در باره خودش قیاس کرد و گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین، و در اینجا شیطان قیاس را بر نص مقدم داشت و از این جهت ملعون شد. پس تخصیص نص به قیاس جایز نیست. دلیل پنجمی که ایشون ذکر میکنن این است که قرآن مقطوع است، یعنی سندش به تواتر ثابت شد. برد قرآن مقطوع فی متنی، در حالی که قرآن مقطوع است فی سندهی، نه در متنی. بعضی از نصوص قرآن قطعی است، بعضی از نصوص قرآن ظنی است. متن همه آیات قطعی نیست، البته سندش قطعی است. و قیاس قطعی نیست، برای این که مظنون است از تمام جهات و مقتوع راجح بر مظنون است، لذا نمی شود با قیاس اصلاق آیه را یا عموم آیه را تخصیص یا تقیید. دلیل ششمشون بر تقدم کتاب و سنت بر قیاس این است که خدا فرمود من لم یحکم بما انزل الله و اولئک هم الظالمون. اگر عموم یا اصلاقی در یک قضیه ما داشتیم، معذالک به اون عموم یا اطلاق عمل نکردیم، به قیاس عمل کردیم، تحت همین عموم من لم یحکم داخلی. پس با بود دلیل لفظی از عموم یا اصلاق نمی شود به قیاس عمل کرد. دلیل هفتمشون این است که خداوند همون یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، یعنی پیشاپیش خدا و پیامبر حرکت نکنید، یعنی بگذارید حرکاتتون و اعمالتون بعد از دستور خدا و پیغمبر باشد، قبل حرکت نکنید. اگر عموم یا اطلاقی در کتاب یا سنت بود و کسی رأی خود را یعنی قیاس را بر عموم یا اطلاق کتاب یا سنت مقدم داشت، در حقیقت پیشاپیش کتاب و سنت حرکت کرد که این منهیست. دلیل هشتمشون است که سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله، تا این جمله که این یتبعون الا الظن، خداوند پیروی زن را از صفات کفار قرار داد و مایه مذمت اونها دانست. پس این نهی دلالت میکند که عمل به قیاس که ترک نص کتاب و سنت را به همراه دارد جایز نیست، برای اینکه این در حقیقت یک حجت قطعی را از دست دادن و به زن عمل کردن است، در حالی که این کار کافران است. دلیل نهمی است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که اگر حدیثی از من نقل شده است، اون را بر کتاب خدا عرضه کنید، اگر مخالف کتاب خدا نبود قبول کنید و اگر مخالف بود رد کنید. و چون حدیث اقوای از قیاس است، اگر حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده باشد و ما قیاس را بر او مقدم بداریم، معناش این است که ما حدیث را به قرآن عرضه نکنیم. خب اگر حدیث را به قرآن عرضه کردیم و مطابق با قرآن بود، در حقیقت خود قرآن است که مرجع ماست. ما در این زمینه به قیاس عمل بکنیم، بازگشتش به این است که قیاس را در حقیقت بر قرآن مقدم داشتیم. دلیل دهم این است که قرآن کلام خداست که باطل پذیر نیست و قیاس محصول عقل انسان ضعیف است و هر کسی که دارای عقل سالم باشد می داند که کتابی که بطلان پذیر نیست از فتوای عقل ضعیف مقدم است. البته این وجوه و امثال این وجوه فل جمله تام هست که دلیل ظنی در مقابل دلیل قطعی توان اون را ندارد، و اما اصلا سالب به انتفاع موضوع است. این که گفته می شود با بود کتاب و سنت نمی شود به قیاس عمل کرد، نه برای اینکه قیاس حجت است منتها رتبهش بعد از کتاب و سنت است، بلکه برای آن است که اصلا حجت نیست، نه ظن خاص او رو میگیرد نه ظن عام. بعد از اینکه اون همه نصوص ناهیه در عمل به قیاس از ارتداد طاهری علیه السلام آمده است از یک سو، و از طرفی شواهد فراوانی ما داریم که در اسرار الهی کارها و احکام و حکمی هست که عقل بشر به او دسترسی پیدا نمی کند، جریان همون قطع 3 انگشت به 30 شتر و قطع 4 انگشت به 20 شتر در قصه ابانه تقلب هست که ان سنت ازا قیست محقد دین، اینا نشون میدهد که در دین اسرار فراوانی است که هرگز نمیشود با شواهد عقلی اون راه را و اون سبب را یافت. اگر خود دین به مطلبی تصریح کرد که شده منسوس العله، این در واقع قیاس نیست، اون خود علت است که معمم حکم است. حالا سایر مطالب دیگری که فخرازی یا سایر علما سنت دارد ملاحظه فرمید که تتمه این بحث اینی که دروز حل بشه انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.